اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله. وکفنی مؤونة الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادتك بطلب. عرض میکنم که در این فراز چند تا درخواست امام سجاد از خداوند دارند. یک درخواست این است که روزی مرا از اون جایی که فکر نمی کنم بپرداز. فلا اشتغل عن عبادتک بطلب، سبب نشود کار و کاسبی مرا از عبادت باز دارد. معنای این فرمایش این نیست کار نکنم، تلاش نکنم. معناش اینه که دو جور کار داریم. یکی کاری که میشه من کثرت اشتغالهم بکاری لیس لهم کارون بکردگاری، از بس دنبال دنیاست. یه قصه اینجا دارم، قصه عجیب. اون اوائلی بود که دفتر مقام معظم رهبری ایام عزاداری منبر میرفتم، یکی از وزرا آمد به من گفت 10 سال من پای منبر ننشستم. 10 سال. من اینو به آقای قرائتی گفتم، گفتم این وزیر، وزیر جمهوری اسلامی اینطور داره به من میگه. امام به ما میگه هفته یک بار درس اخلاق، وزیر کذا. گفتم بیا یه طرحی تهیه کنیم، درس اخلاق هفته یک بار، همه مسئولان کشور داشته باشه. نشستیم آیین نامه نوشتیم، اولا متن باشه مثل متن مکارم الاخلاق، ثانیاً وقت اداری نباشه، قبل از وقت اداری باشه، مزاحم مردم نشه، ثالثاً کوتاه باشه، حد اکثر نیم ساعت، رابعاً این آخوندی که میاد نامه های کارچاخون نباشه، نامه های افراد رو نیاره نبره، رابعاً در مراکز خود نماینده ولی فقیه بیاد، جایگاه و شأن حفظ بشه. خیلی ملاحظه هم کردیم. اون زمان آقای هاشمی رئیس دولت بود. آقای قرائتی رفت به ایشان گفت که خوبه، چیز با حساب و کتابیه. رفت تو هیئت دولت گفت مطرح کنم، مطرح کنم. یه وزیری برگشت گفت تو الان آخوندا رو بر گرده ما سوار کردی، بازم میخوای بر گرده ما سوار کنی؟ هوا کرد، هوا کرد این طرح رو، در حالی که این طرح طرح کاملا، یعنی نشسته بودیم به خیال خودمون تمام آن چرا که آفت زا بود گرفته بودیم. کیفکان امام سجاد می‌فرماید خدایا کسب و کار و زندگی مرا از عبادتت باز ندارد. خب چی؟ هیچی، هوا شد. کان لم یکن شیئا مذکورا، مثل خیلی از طرحهایی که داده می شود، مثل این طرح لایحه حجاب و عفاف که تمام وقت چهارشنبه مون، این که میگم تمام وقت، نه تمام وقت مسامحی، 8:30 تا ظهر، 3:30 تا غروب، 7:45 تا 9:30 10 ماده مادهش رو بررسی کردیم، 71 ماده داره. برخلاف آنچه که می گفتن به داد اسلام برسید، این لایحه جدن جانبدار حجاب بود و ما حدود 100 ابهام گرفتیم، نه اینکه سطحی از کنار شد شد، ولی اینکه اسمس به ما میدادند ای علمای اسلام به داد اسلام برسی، انصافا انگیزه داشتن، موادی اشکال داشت، محکم هم وایستادیم، ابهام نگرفتیم، اشکال گرفتیم. اما اون چی که بود در پایان گفته شد این لایحه الان قابل اجرا نیست، به تدریج طی مثلا کذا و کذا، علی حال انجام وظیفه شد. 2 روز به دقت، یک ذره مسامحه نکردن نه فقها نه حقوقدانان، واقعا با انگیزه این 71 ماده را نوشته بودند. بازدارنده هم بود، بعضی جاها گذرنامه را ضبط می کردند، بعضی جاها 250 میلیون تومان، 500 میلیون تومان، اون 1,500,000 تومانی را گفتم یز حکو به سکلا، زن جوان مرده را، پول آرایش اینها نیست که شما مثلا اینا چیز میکنید، نه، بازدارنده، جریمه های کذا. بگذرم، اجازه بدید که صفا کنیم با درسمون. عرض میکنم که صحبت پیرامون من باء ثم ملک ثم اجاز، محقق عرض میکنم که ثانی صاحب جواهر و عرض میکنم صاحب مقابس الانوار، اینها گفته بودن این اجازه باطله، شیخ فرمود که این اجازه باطل نیست. دلیل هفتم دلیل روایات بود و این روایات می گفت بیع مالا یملک جایز نیست، لب به حرف این بیع مالا یملک بود. عرض می کنم که اینجا هم لا یملک حین العقد فبیعه لا یجوز، این عرض می کنم که اصل اشکال. چی شیخ جواب داده بود؟ جواب داده بود که لایملک نیست، وقتی خرید یا به ارث به او رسید یملک، و وقتی یملک موضوع صادق نیست. دو اشکال مرحوم شیخ انصاری به این حرف گرفته. یک اشکال این که اتفاقا همین جایی که من با ثم ملک ثم اجاز رو همین جا رو امام اشکال میکنه، میگه این مصداق بیع ما لا یملک، همین جا رو امام اشکال میکنه و اینجا با اینکه اجازه فعلیه هست لا تبع داره. چه جواب دادیم؟ بله احسن، جوابش اینه که این اجازه فایده نداره. کدوم اجازه فایده داره؟ دارم با حساب و با آرام میگم که چیزی فوت نشه. ما دو جور اجازه داریم، یکی اجازه‌ای که ان اعتقادن هست، معتقد این معامله صحیحه، بایستی که این بیع فضولی که صورت داده، کتاب رو که آقای خالد خریده بده به آقای خالد، ثمن رو هم ازش بگیره، اگر نداد بله. یکی از مسئولین قضایی خیش و قومش بهش گفت عیدی به من بده، گفت عیدیم دست بنده، عیدیم زندانه، میخواهی بسم الله. اگر این موافقت نکنه دست بنده ها. یکی این اجازه است، یکی اجازه ان اعتقادن و استقلالن هست. ان اعتقادن و استقلالن، اینجا اون اجازه نیست. اینجا اگر ان اعتقادن و استقلالن بود اصلا پولا نمی گرفت، اصلا کتاب و تحویل نمی دا. اینجا ولو اینکه لازم نباشد پول بپردازه، این می پردازه. بله نقدها بفرمایید. کاملا شده فضول آمده مکاسب آقای عمر را به خالد اصیل فروخته به 300,000 تومان، مبادلت و مکاسب به 300,000 تومان، مبادلت و مالن به مال، مبادلت و مالن به مال، پیشانیش که نباید چیزی نوشته باشه. این یک اشکال و یک جواب مرحوم شیخ. درست حرف را گرفتید یا نه؟ حرف را که این اجازه اون اجازه دل بخواه نیست. به نظر میرسه این کلام جناب شیخ در اینجا قابل نقده، با این توضیحی که میگم. رضایی که در باب معاملات داریم چه رضایی است؟ ما دو جور رضا داریم. یک، رضای انتی به نفس. دو، رضای معاملی. اون چه که ما در باب معامله میخواهیم رضای معاملی است، و اینجا این رضای معاملی تحقق پیدا کرد ولو تی به نفس نباشه. شما معامله اکراهی رو چطور معنا میکنید؟ اگر کسی پسرش سرطان گرفته داره میمیره، برای جراحیش باید خونه رو بفروشه، این طیب نفس داره برای فروختن خانه؟ ابدا نداره، ابدا نداره. اجازه بدید بگم بعد شما بگید داره، ولی طیب معاملی داره، رضای معاملی داره. میگه خدا پدرشو بیامرزه در این گرفتاریم کمکم کرد. طیب نفس نیست، واقعا نمیخواد آواره بشه، اما یه مصلحت اهمی آمده، رضای معاملی براش حاصل شده. بفرمایید.
شخصی الان میگه میکشمه و اگر بخوایی نبیری باید دیگه به تو میگه به تو میگه آقا این رضای معاملی داره، معامله صحیحه به خاطر یک مصلحت بالاتر.
این فرمایششون از اون فرمایشات عجیبه. چرا عجیبه؟ این مورد از محل بحث ما بیرونه، دقیقا ما اینو داریم از محل بحث بیرون میکنیم. چرا بیرون میکنیم؟ میگیم این جایی که گفته بگو به تو، نگویی میکشمت، رفعم از تو رو الهی. اینجا رفعم از تو رو الهی میگیردش، ولی اینجا فرض اینه به خیال خودش معاملهی واقع شده، کتاب آقای عمرو فروخته بی اجازش، حالا خودش مالک شده. این اعتقاد داره اجتهادن او تقلیدن که اینجا معامله صحیح شده، باید برای تکمیل این معامله عجز تو بگه. این غیر آن است که به توی استراره. بله بله، معامله فسخ، معامله باطل، معنای نگفتن. بله، کجا؟ اینجا که اکراه نیست، فلزا میتونه نگه، اما اینی که یک کلت گرفته زرش کنه بگو به تو، بگو به تو، اینجا اصرار دیگه. انشاء ترک و انشاء اخذ اشکال بعدیه. این اشکال اول و نقدش، و به فهم قاصر ما خیلی شیخ عظمت داره. ایشون آمد این اجازه را این چنین بیرو بود، در حالی که ما در اجازه اینی که گفتید ولو شارع نگفته باشه، ولو اجازه نداده باشه، این نیست. رضای معاملی را میخواییم و این رضا تحقق پیدا کرده. اشکال دوم، تو این روایات بود انشاء ترک و این شاء اخذ. امام می‌فرماید اگر خواست ترک میکنه، اگر خواست میگیرد. فلان پیراهن رو برای من بخر. عرض میکنم خدمت شما که اشکال این است، دو گزینه، اگر انشاء ترک و انشاء اخذ، این آقای خالد مشتری مخیر بود، معامله درست. ولی اگر مخیر نبود، معامله درست نیست. نوشتید، روشن شد. حالا اینجا خالد مشتری انشاء ترک و انشاء اخذ، پاسخ بدید نه. چرا نه؟ چون نمیتونه تو این مکاسب تصرف کنه، تو این مبیع تصرف کنه. چرا؟ چون ممکنه آقای مالک مکاسب بگه من اجازه نمیدم، این مکاسبم یه مکاسب دیگره. استادی داشتیم جوکهاشو در حاشیه مکاسب مینوشت که کجا فلان جوک گفته بشه فلان. حالا این کتاب دست او افتاده، میگه این کتاب بی خود کرده که این آقا فروخته. تو سمنی که گرفته آقای خالد، سمنی را که مال آقای عمرو، میتونه تصرف کنه یا نمیتونه تصرف کنه؟ جواب بدید. نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون چه بسا آقای عمرو بگه عجزتو. عجزتو یعنی چی؟ یعنی این 300,000 تومان مال آقای مالک. درست شد؟ پس انشاء اخذ و انشاء ترک، اگر اینجا چنین نیست، خب بگید نباشه، چنین نبود، پس معامله باطل. روایتش را محض یاداوریتون بخوانم. عرض می کنم باب 8 حدیث، بله باب 8 حدیث جناب یحیی بن حجاج هست، میشه حدیث 13 باب. خوب این روایت رو سندن خوندیم، به دلالتش کار داریم. یحیی بن حجاج، جلد 18 وسائل، صفحه 52. ان سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها اربح کفیها کذا و کذا، قال لا بأس بذلک، اشترها ولا تواجه البيع. عرض میکنم که علیس انشاء ترک مال برادرش خالد ابن حجاج، حدیث 4. علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، قلت بلا، مخیر هست. قال لا بأس به، انما یحل الکلام و یحرم الکلام. فرض اینه که در این مورد محل بحث که اجازه می کند، در اینجا الزام هست، حق نداره تصرف کنه، نه در مبیع نه در ثمن. تمام. فعلا هزا استدلالی که شما بر صحت دارید علیه شماست، با این که اجازه می کند اما ملزم.
یک معامل است.
دو صورت داره، اگر حرف بزنه به تو بگه لزوم یا حرم، اشتری تو نگفته یا حلل. جان همین عقد احسن تو همین باشه، صورت نگرفته باشه، ولی الزام مجاز که نیست، مجاز به تصرف در این مکاسب نیست، چه بسا عجز تو نگه، بگه حالا عجز تو نه از پولم استفاده میکنم، مجاز به تصرف در این پولم نیست، چه بسا بگه عجز تو، پول پول او بشه. این ان قلت، قلتوی جوابش اینی که آقای عزیز من لزوم طرفینی میخواییم، نه لزوم یک طرفه. اینجا لزوم یک طرفه است. آقای فوزول اصلا میتونه این پیراهن رو بگیره بیاره اینجا یکی چربتر ازش بخره. این میخواست 350,000 تومان بفروشه، این طرف آمده گفته 700,000 تومان. آنچنان که الان برای خریدن زمین ها اینطوری، وهابی ها در مشهد اینطوری زمین میخریدن، خانه چند؟ 1,000,000,000، من 2,000,000,000 بهت میدم. میتواند آقای فضول به اون بفروشه و به اون کسی که سفارش کرده نفروشه؟ پس از ناحیه فضول دست بازه، بله از ناحیه مشتری اصیل که جناب خالده دست بسته است. دست باز نیست، چون همه گفتند مشتری اصیل حق تصرف در این مبیع را، فکر کنم امروز حداقل 3 بار تکرار کردیم، کان رسول الله صلی الله علیه اذا قال امرن کرره ثلاثه، اینجا تأسی شد، نمیتونه در این مبیع تصرف کنه، چه بسا اجازه بده، اجازه نده. تو پول هم نمیتونه تصرف کنه، چه بسا آقای مالک اجازه میکنه. عرض میکنم که پس این که شما الزام یک طرفی را هم مانع گرفتید، روایت الزام یک طرفی را مانع نمیدانه. الزام از کجای روایت؟ این عبارت رو ببینید، از این تعبیر ولا تو واجبه البی قبلا تستوجبها او تشتریها، لا تو واجبه یعنی دو طرفی، باب مفاعله هست، ولا تو واجب البی یعنی لزوم دو طرفی باشه. خب برای اینکه سرگیجه نگیریم چی شد؟ من باع ثم ملک ثم اجازه، جناب شیخ نظرش تا الان این شد که این اجازه نافذ معامله را درست میکنه. محقق ثانی صاحب مقابه صاحب جواهر گفت درست نیست. والحاصل حالا رو دنده دیگر افتاده. دنده دیگر کدام است؟ دنده دیگر این است که انصافاً این روایات گویای بطلان هست. گویای آن است که میگوید چنین بیعی قابل اجازه نیست. این که عرض میکنم لا تو واجب البیع، این که علیس انشاء ترک و انشاء اخذ قلت و بلا، مفهومش اینه که اگر انشاء ترک و انشاء اخذ نبود این فاسد می کند معامله را. فرماید که این را می پذیریم، اما دو جور فساد داریم. مرقوم می فرماییم یکی فساد مطلقا که در مقابل صحیح مطلقاست. صحیح مطلقا یعنی چی؟ یعنی معامله صحیحه. این مکاسب را میتونی بخونی، میتونی اهدا کنی. الاهدا الالاخ العالم، میبینه بهتر از او درس میخونه. آقای بود مکاسب می آمد چیز کفایه نمی فهمید. آمد پیش من گفت آقا من کفایه رو نمی فهمم، هرچی هم استاد میگه نمی فهمم، دارم میرم کاسب بشم، لطف میکنه عنایه ام را بگیری. عنایت الاصول از شرحهای خوب کفایه است. آمد و عنایت الاصول رو به ما داد و رفت. حالا یه مرتبه هست که یک فساد مطلقا هست در مقابل صحت مطلقا. صحت مطلقا هر کار میتونه بکنه، فساد مطلقا هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچی هم درستش نمیکنه. اجازه و غیر اجازه هم نقشی نداره. این یکی هم فساد فل جمله است، نه فساد بل جمله. فساد فل جمله کدام است؟ فساد فل جمله این است اگر اجازه نکنه. اما اگر اجازه کنه جایزه. قبول داریم این روایات سخن از فساد داره، اما فساد فل جمله بی اجازه. شما دارید فساد مطلقا درست میکنید. این ول حاصل جناب شیخ پاسخ داده میشه. فرمایش امام همینه. مرقوم بفرمایی فرمایش امام فساد بل جمله است. چرا؟ اگر این فساد مقید بود لا تبع ما لیس عندک، یه الای میگفت الا اذا عجزت و صرت مالکا. چون امام عجزتی نگفته، مطلقا گفته، از این که قید نیاورده استفاده فساد مطلق میکنه.
روایتی را که برای ادلهی که برای فیق حضوری خوندین اونا همه نسبیدن، این هم ظاهره، پس امام قبلش گفته.
بله، یک ادعایشون میکنه که این ادعا را هیچ یک از طرفداران فضولی نگفتند، این که آن چه امام میفرماید اونا همش نست سریع احتماله، یک دونش هم نیست، یک دونش هم اگر یک دانش نصب بود که این همه گفت بیهود سخن به این درازی نبود. اگر یه دونه نصب بود کدوم فقی در مقابل نصبایی میسته؟ کلوه کان ظاهرا و یکون ظاهرا، هم اونایی که میگن اجازه در اینجا نافذه، هم اونایی که میگن نافذ نیست. اینا تأمل بفرمایی تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.